الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مسالیبی که جز اشارات این فصل اول است اونها هم مطرح میشه تا اینکه نظراتی که آیون دارن بیان میشه. مسئله اولین است که همونطوری که بین ماهیت و مفهوم و وجود فرق بود، بین ماهیت و ذات و حقیقت هم اصطلاحاً فرق است. ذات و حقیقت تقریباً مرادف همان، ولی ماهیت غیر از ذات و حقیقت است. حکمت متعالیه که بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مشی می‌کند، هرگز ماهیت را ذات و حقیقت نمی‌داند. گاهی ممکن است این دقت رعایت نشود و به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری مسامحتن ماهیت را حقیقت به ذات بگویند، ولی هرگز ماهیت ذات و حقیقت شی نیست. دو تا شاهد منطقی و فلسفی در بحث هست و یک تعبیر عمومی. اما شاهد منطقی آن است که در نحوه سؤال و طرح جواب گفتن اگر کسی طالب معارف هست، اولین چیزی که میپرسد معنای لفظ است، که این شرح الاسم است. وقتی که معنای این شی روشن شد و شرح الاسم بیان شد، سوال میکند آیا این حقیقت دارد یا ندارد. سوال از حقیقت داشتن و ذات داشتن با حل بسیط است، با ما نیست. اول با ما اشاره سوال میکنند، مثلا الشجر و ما هو یا ما الشجر، تا معنای این کلمه و شرح این اسم مشخص بشود. وقتی که معلوم شد شرح این کلمه در برابر چه مفهوم است، آنگاه سوال میکنند آیا حقیقت دارد یا ندارد. این سوال را با حل بسیط انجام میدن بر اساس اصالت وجود، که حل هو موجود املا. اگر ثابت شد که این وجود ندارد، جواب دادن نه، وقتی بی حقیقت شد، اونگاه دیگه سوال را ادامه نمیدن. وقتی جواب حل بسیط مثبت بود و ثابت شد که این شی وجود دارد، یعنی حقیقت دارد، اونگاه سخن از ما حقیقیه به میان می آید. می گن از شجر و ماهوه، شجری که حقیقت دارد ماهیت او چیست. این ما حقیقیه بعد از حل بسیط است. این شاهد منطقی بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و اگر ما خواستیم از حقیقت یک شی جویا بشویم، هرگز با ما مشکل حل نمی شود، با ماهوه مشکل حل نمی شود. برای اینکه ماهیت امریس اعتباری، اول ما باید سوال ثابت بکنیم که این حقیقت دارد یا ندارد. اگر حقیقت نداشت، ماهیت هم ندارد. دیگر سوال از ماهو مطرح نیست. نمی شود گفت از شجر و ماهو. اگر ثابت شد در جواب حل بسیطه، یعنی وقتی گفتیم از شجر و حل هوه، جواب شنیدیم که موجودون، معلوم شد واقعیت و حقیقت دارد. حالا سوال میکنیم ماهیتی که حقیقت دارد، اون چه که از این شجری که حقیقت دارد، اون چه که حاکی ذهنی این حقیقت است چیست. پس سوال سوم سوال ما حقیقی است، که ما حقیقیه هرگز حقیقت شی را بیان نمی کند. حقیقت شی به وسیله حل بسیطه بیان شده است. این ما حقیقی حاکی اون حقیقت را به ما ارائه میکنه و تصویر ذهنی اون حقیقت را به ما افاده میکنه. این شاهد منطقی. این که گفتن اصل مطالب ثلاثه اون علم، مطلب و ما مطلب و حل مطلب علم و زشت ما و شار و بل حقیقی و زشت باکن ما حل عمیقی، یعنی ما با حل ترتیب اشتباهی دارن. اول ما اشاره هست بد حل بسیطه است، بد ما حقیقی است، بد حل مرکبه. این شاهد منطقی. شاهد فلسفی بحث هم در مسئله وجود ذهنی است. در وجود ذهنی بر اساس اصالت وجود برهان اقامه میکنن، میگن به این که ما در شناسی به اینجا رسیدیم که بشر گرچه اشتباه میکند ولی در مواردی این حقیقت خارج را درک میکند. اگر وجود امر اعتباری باشد و ماهیت امر اصیل باشد و غیر از ماهیت چیزی در جهان نباشد، اونجا که شناخت ما مطابق با واقع است و ما واقع را درک کردیم، همون ماهیتی که در خارج است به ذهن می آید. اونگاه چطور در ذهن هیچ اثر ندارد و در خارج منشأ آثار فراوان است؟ مثلا درخت اگر 100 اثر داشت، ما وقتی حقیقت درخت را درک کردیم، در اونجایی که این شناخت ما مطابق با واقع است، باید آثار درخت هم در ذهنی محقق بشود، در حالی که هیچ کدام از این آثار صدگانه مفروض محقق نیست، هیچ اثر ندارد. چون هیچ اثر ندارد، این شجری که به ذهن آمده است و حمل شایع کاملا صادق است که بگویم این درخت نیست. هذه صورت و علم لیست به شجره، فقط به حمل اولی به حمل ذاتن صورتون مقوله، میگیم هازهی شجرو و به حمل اولی هم مشکلی حل نمیشود، فقط مفهوم را ما اثبات کردیم. زمام کار به دست حمل شایه است و در حمل شایه ما اینجا سالبه صادق داریم، نموجبه حقیقتا میگوییم هازهی لیست به شجره. اشکال وجود ذهنی که فی جوهرون ما عرض این کیفش دمه هم کیف ده دل کیف کلون قد وقه، و همین جواب نهایی صدر المتعلین رضوان الله علیه داده شد که به حمل ذاتن صورتون مقوله. پس ماهیت هیچ سهمی از واقعیت ندارد، برای اینکه اونجا که شناخت ما مطابق واقع است، همون ماهیت از صورت ذهنی سلب می شود، یعنی حقیقتا لیست به شجره و حمل شایه. به حمل شایه فقط علم است و به حمل اولی شجر هست. این هم شاهد فلسفی. پس هم شاهد منطقی راه نماست برای اینکه ماهیت نقش تعیین کننده در شناخت حقیقت ندارد، حقیقت را با حل بسیطه تثبیت میکنند. هم برهان فلسفی دلالت میکنند برای اینکه ماهیت بدون وجود واقعیت نیست. لذا فرمود والفرق بین نحوه الکون یفی، یعنی یفی و اندل وجود اصیلون و الماهیه اعتباری کرد. بعد از بیان اون شاهد منطقی و این برهان فلسفی، نوبت به اون تعبیر عمومی میرسد. تعبیر عمومی این است که میگویند تعاریفی که در اوائل کتاب برای هر علمی ذکر میکنن، اول شرح الاسم است. وقتی مسائل این کتاب به پایان رسید و تحریر شد، همین تعریف اسمی میشود تعریف حدی. این هم نشانه آن است که اصالت از آن ماهیت نیست. وقتی با برهان ثابت شد این واقعیت ها وجود برای این معانی ثابت شده است، اون واقعیت و حقیقت پیدا میکند، از اون بعد همین تعریف رسمی اسمی میشه تعریف حدی. لذا مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه همون طوری که در منطق منظوم اون ابیات را سروده اند، در فلسفه هم در بحث ماهیت این ابیات را سرودن که ما قیل فی جواب مل حقیقه ماهیتون و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی و کلها المعقول ثانیاً یکی. یعنی اون چه که در جواب ما حقیقی گفته می شود ماهیت است. ما قیل فی جواب مل حقیقه ماهیتون، این تموم شد. اما هرگز ماهیت را ذات نمیگن، حقیقت نمیگن، مگر با وجود خارجی. و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی و کل حل معقول ثانیان یجی. نه ماهیت رو حقیقت نمیگن. بله نه بله، این ماهیت با ذات فرق میکند. ماه حقیقی چون در منطق ثابت شد که بعد از حل وسیطه است، بعد از اثبات وجود حقیقت پیدا میکند. حالا فرق بین ماهیت با ذات و حقیقت چیست؟ میفرمان به این که ذات و حقیقت با ماهیت فرق میکند. اگر چون که وجود پیدا کرد، هم ما میگن ماهیت، یعنی ماهیتی که در جواب ما حقیقی است، هم ذات و حقیقت. اگر وجود ندارد ماهیت هست اما ذات نیست، حقیقت نیست. نه حقیقت اون بلا اصال حقیقت وجود است، ماهیت به تبع وجود میشه حقیقت. بله چون دو تا حقیقت اصیل که نداریم، که چی نمیخواد بگه دو تا حقیقت در عرض هم داریم که به تبع وجود. پس بس بالا متعلق موصوف است. یعنی چون وجود حقیقت دارد، ماهیت موجوده را میگن حقیقت. گاهی میفرمان که گاهی این فرق رعایت نمیشود، ولی فرق هست. بر اساس اون فرق هرگز نمیگن ذات عنقا و حقیقت عنقا، میگن ماهیت عنقا، چون وجود ندارد و حقیقت ندارد. گاهی این فرق رعایت نمیشود، ماهیت من حیثیه را میگن ذات، حقیقت، ماهیت. اما بر اساس اصالت وجود تا حل بسیط این وسط نیاید، نوبت به ما حقیقی نمیرسد. ما اول سوال میکنیم از شجر و ماهوه در مقطع اول، در مقطع سوم سوال میکنیم از شجر و ماهوه. اون مقطع اول که هنوز نمیدونیم شجر موجود است یا نه، سوال میکنیم، این سوال شرح الاسم است. بعد از اینکه شرح الاسم گذشت، هرگز نمیتوانیم سوال بکنیم حقیقت این شجر چیست. باید این وسط حل بسیطه بیاید، بیم از شجر و حل هوه. وقتی که پاسخ مثبت شنیدیم و ثابت شد که شجر حقیقت دارد، اونگاه جای سؤال سوم است، این مقطع سوم که از شجر و ما هوه. این سؤال میگه حقیقت شجر چیست. حقیقت شجر چیست؟ چون سؤال ذهنی است، به جواب ذهنی طلب میکند، یعنی اون چی که حاکی این حقیقت خارجی است چی خواهد بود. لذا درباره انقا و امثال انقا نمیشود ما حقیقی داشته باشیم، ما چون ذات ندارد، حقیقت ندارد، برای اینکه حل وسیطی نداشت. و این همون تعبیر عمومی است که تعاریف در اوائل کتاب شرح الاسماست، بعد از اثبات مسائل اون علم میشود تعریف حدی. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این که سیدن استاد رضوان لره در نهایه فرمودن منظور آیون از این که ماهیت من حیثیه لیست الهیه لا موجوده و لا معدومه و نقیزان مرتفع می شوند، منظورش این است که یک عهد و طرف این نقیز کاذب است و دیگری صادق. دیگه نفرمودن دو تا جواب در مسئله است، چون که ظاهر اسفار و ظاهر منظوم و اینها این است که دو تا جواب است. فرمودن به این که منظور آیون از این که فرمودن نقیزان مرتفعن، یعنی یکی از نقیزان کاذب است و دیگری صادق. سلب اون مقید که نقیز مقید است صادق است، خود مقید کاذب. یعنی وجودی در مرتبه کاذب است، سلب وجودی در مرتبه صادق. این که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود و یعنون این نشون میداد که از اذهان شریف حکما دور نبود و از ذهن شریف خود سر متعلین هم دور نبود، برای اینکه استادشون مرحوم محقق داماد قبل از همه حرفا این رو مبسوطن تو قبسات بیان کرده. خب قبساتی که در مرعا و منظر مرحوم سر متعلین است و بعدها هم رواج پیدا کرده، چطور میشه که از نظر شریف مرحوم سر متعلین دور باشه؟ مرحوم محقق داماد در قبسات طبع جدید صفحه 21 به 22 این مطلب رو مبسوطن دارن. اصلش گوشه از این هست در فرمایش محقق سبزواریست، این سبزواریست در منظومه. بعد شیخ دانا استاد مرحوم شمتقی آملی یه بحث مبسوطی دارن در همون تعلیقشون. اون بحث این هست که از پیشینیان نقل کردن ماهیت من ذات الممکن من ذاتی ان یکون لیس و له من علتی ان یکون ایس، این تعبیر هست. اون که نقدهای فراوان شد که الممکن من ذاتی ان یکون لیس، این میشه ممتنه دیگه، ممکن نیست. اگر ممکن ذاتن لیس است، این دیگه ممکن نیست. اگر الممکن من ذاتی ان یکون لیس، میشه ممتنه دیگه، ممکن نیست. اونگاه به زحمت افتادن که این عبارت رو که از پیشینان رسیده است توجیه کنن. گفتن الممکن من ذاتهی ان یکون لیس، یعنی الممکن من ذاتهی ان یستحق لا استحقاقیه، یستحق لا لا ضروره طرف این را، که به زحمت افتادن تا این را حل کنن. استحقاق دارد که متساویت و نسبت این باشد، استحقاق دارد که هیچ کدام برای او حق نباشد، استحقاق دارد که هیچ کدام حق او نباشد. الممکن من ذاتهی یستحق لا استحقاقیه، به این تکلفات افتاد که اینها بخشی در منظومه و بخش مبسوطش هم در تعلیقه مرحوم شمتقه آم رزبان لاله است. مرحوم محقق داماد رزبان لاله ضمن این که به این مسئله می پردازند در صفحه 21 تمیز اولش این است که ان صاحب الاشراح حاد هنالک فی المطارحات و تلویحات ان لا وجود الا لا استحقاق الوجود و ذکر انه قبل استحقاق الوجود قبلیتا بذات لا استحقاق وجود قبل از استحقاق وجود است. میخواد مسئله حدوث ذاتی رو حل کنن. بعد فرمود اول صاحب اشراح اشتباه کرده، بعد فقطاس بهی امام المتشککین فی شرحی للاشارات فقال الممکن لا یستحق الوجود من ذاته ولا یستحق ولا یلزم انه یستحق لا وجود فان المستحق للا وجود هو الممتنع تا آخر. بعد فرمود ومیزون، ومیز دوم، ثم یتمجمج بعض من یتنتع من المقلدین به تصویر ارتفاع النقیضین فی المرتبه لکون مرتبت نفس الماهیت المرسل من حیث و حیهیه لا به شرط شی ارون من الوجود به من سلب الوجود جمیعا از سلب ایزن من الاوارز لا من الجوهریات و الماهیه من حیث و حیه لیست اللهیه و لیس لها من تلکل حیثیه لا جوهریاتها فالموجباتو به اثرها فی تلکل مرتبت کاذبتون و سوالبو به اثرها صادقه ولا يستشعر ان النقيض كل مفهوم رفعه على سبيل سلب البسيط صرف تا آخر صفحه 22. میفرمان به این که نقیض وجود در مرتبه سلب وجود در مرتبه است، این ارتفاع نقیضه نشد که، همیشه عهد و نقیضه این کاذب و الاخر صادق. شما چهار تا قضیه دارید، دو تا عین است به دو تا نقیض، اون عین ها کاذب و نقیضه صادق. بگوید الماهیتو منهی سوهیه موجودتون، این 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 کاذب است، چون الماهیه منهی سوهیه موجودتون یعنی وجود این ذات یا جزی ذات است، این این است و کاذب. نقیض این که سلب این است صادق است. میگوید الماهیتو لیست منهی سوهیه به موجوده، این نقیض صادق، اون اصل کاذب، نقیض صادق، پس ارتفاع نقیض نشد. این دو تا قضیه. حالا بیام به سراغ عدم. اگر گفتیم الماهیتو من حیثیه معدومتون، معناش این است که عدم جزء ذات یا عین ذات است، این کاذب است. سلب این قضیه این است که الماهیتو لیست من حیثیه معدومه، این سلب صادق است، یعنی عدم عین یا جزء ذات نیست. پس چهار تا قضیه داشتیم، دو تا وجودی دو تا عدمی، عینها کاذب و نقیزا صادق، این نقیزا نشد. حالا این خیلی بعید است که از ذهن شریف مرحوم صدر متعلهین مثلا غیبت کرده باشد، لذا سید انصاف فهمید که منظور حکما این است. البته مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه بود مراز فرمودید آموز مهدی آشتیانی این بحث مبسوطی دارد برای این که ثابت کند که ارتفاع نقیزه نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، نه این که نقیزان هستند و مرتفعند و ارتفاع نقیزین از مرتبه جایز هست، این چنین نیست، یکی نقیز است به دیگری نقیز نیست. پس بازگشت جواب دوم به جواب اول جواب دوم است، این همون است که در نهای آمده و یعنون بهی، نه این که ارتفاع نقیزین از مرتبه جایز است جواب اول، و دومی این باشد که نه این اصلا نقیز نیستن، چون دومی با اولی اصلا هماهنگ نیست، چون دومی صاحب جواب دوم ثابت می‌کنه اینا نقیز هم نیستن. میگه نقیزن نیستن مبسوطن دارن. بله بله
اون و... جواب اول برمیگرده به جواب دوم، یعنی اصلا اشاره به جواب اول نکرده.
چرا؟ چون داره که سلب مقید نقیزی است، تا آخر همین است، یعنی اینا اصلا نقیزه هم نیستن. بله اون وقت این که میگیم اولی مقید است به دومی سلب المقید است، اشاره به این است که این بعضی ها چون دارن که ارتفاع نقیزه از مرتبه جایز است، ایشون آمده گفت اینا تنطع کردن، آشنا نبودن، مگر میشه که نقیزان از مرتبه جایز رفع بشه؟ اینا نقیز نیستن. این توهم بوده البته نه در بین فلاسفه، در بین کسانی که به تعبیر ایشون خودشون رو به مثلا تفکر فلسفی معنوس خیال کردن معنوسن، وگرنه هیچ فیلسوفی اینجور جواب نمیده.
خودشون دارن در همین جلد روی اسفاد، یعنی همین بعد خوشی
میلفون این باید اثبات بشه به همین چیز هست، برابار همون متن هست.
بله
خب اون روال قوم است دیگه. بله به روال قوم است، وگرنه این جواب دوم با جواب اول اصلا هماهنگ نیست. این جواب دوم این است که نقیزین نیستن. یه وقت اصلا یه جواب نقضی میدهد بعد جواب حلی، اینا قابل جمع است. یه وقتی دو تا جواب حلی میدهد که دومی تارد اولی است.
یعنی جواب دوم با تنزل از جواب اولی؟
نه نه، اصلا وقتی که این دو تا قضیه نقیزه هم نیستن، از سوال به انتفاع موضوع است، اصلا کل بساط رو هم میزنن. این دو تا قضیه نقیزه هم نیستن، نقیز مقید رفع المقید است نه رفع المقید، این حرف نهایی. اگر این حرف حرف درسته است، پس اون جواب اول جواب ناتمام است، برای این جواب اول اینه که ایران و نقیزان هستند و ارتفاع نقیزه از مرتبه جایز است. جواب حق این است، چون نقیز کل شیء رفعه، و این بیان تو از فرمایشات مرحوم آشتیانی استفاده میشه، مبسوطش تو همین فرمایشات مرحوم میرداماد استفاده میشه که اونایی که رفع شدن نقیز نبودن، اونایی که نقیزن رفع نشدن. مثلا دو تا قضیه هر دو مقید، هر دو رفع میشن. مثلا الماهیتو من حیثیه موجوده کاذب است، الماهیتو من حیثیه معدوم کاذب است، اینا رفع نقیز، رفع دو تا قضیه است، اما نقیز هم نیستن، هر دو مقیدن. مسئله بعدی آن است که آیا تناقض و این نقیز در مفردات هم هست یا مخصوص قضایی است؟ در متن تهذیب اونجا که می‌فرماید تناقض اختلاف قضایاست، اختلاف قضیت این است، مرحوم ملا عبدالله یزدی در حاشیه این تهذیب تفتازانی می‌فرماید این یا اشاره به این است که در مفردات تناقض نیست کما قیل، یا به این است که گرچه در مفردات تناقض هست ولی بحث فعلی ما در قضایاست، لذا فرمود تناقض اختلاف القضیتین. پس اول متن تهذیب است، بعد حاشیه مرحوم ملا عبدالله است. در حاشیه این حاشیه آمد است که این که گفته شد تناقض مخصوص مفردات است، این هیچ وجهی ندارد، تناقض هم برای مفردات است هم برای مرکبات، بلکه لأن نقیض کل شیء رفعه، رفع هم در مفردات راه دارد هم در قضایا راه دارد. این سر از منظومه حکیم سبزوار رضوان الله علیه هم برمیاد، یعنی از منطقش برمیاد که تناقض هم در مفردات است هم در قضایا. اگر یک دو دقیقه مانده باشه ما ادامه بدید. تناقض هم در مفردات است و هم در قضایا، برای این که مرحوم سبزواری در منطق منظومه وقتی که میفرمونه که تناقض اختلاف القضیتین است، میفرماید که منظور از تناقض در اینجا یعنی در منطق اختلاف قضیتین است، وگرنه در حکمت تناقض در مفردات هم هست و در اینجا. این گزارش 4-5 جمله ای. اما ولذی ینبغی ان یقال، این است که مفرد بما انه مفرد به هیچ وجه نقیض بردار نیست. اگر نقیض معنای تر تحت لفظی او نقیض کل شیء رفعه، بله این دیگه روشن است که شجر لا شجر نقیض است. اما اگر نقیضان حکمی دارن که لا یجتمعان و لا یرتفعانن از یک سو و از اقسام چهارگانه تقابلن از سوی دیگر، تا وحدت محل نباشد، تا صدق نباشد، تا تطبیق نباشد و به تعبیر دیگر تا قضیه نباشد، تناقض معنی ندارد. حالا شما مفرد داشته باشید، هیچ قضیه نداشته باشید، وحدت محل نباشید، شجر با لا شجر چه تناقضی دارد؟ هیچ تناقض ندارد. این که میگن تناقض لا یجتمعان و لا یرتفعان، یعنی ان محل واحد و فی محل واحد، و تناقض قسمی از اقسام چهارگانه تقابل است که تقابل وحدت محل در متن او عقص شده است. المتقابلان الامران اللذان یا اجتماعان فی محل واحد من جهت واحد. صرف این که آدم یه حرف نفی روی کلمه بیاره، بله آزاد است، بخوادم بگه این نقیزه است آزاد است، اما نه بحث اجتماع نقیزه این داره، نه بحث ارتفاع نقیزه این داره، نه زیر مجموعه بحث تقابل فلسفی قرار میگیره. شجر بلا شجر چه ارتباطی داره؟ بله ابدا، نه ابدا، ده هزار ظرفی که هست پس قضیه شد، قضیه نیست پس تکون نخورید. وجود لا وجود چه در ترازی است؟ متن میشه قضیه، قضیه نیست. الوجود لا وجود، وجود و شجر عدم و شجر هیچ تناقض نداره ابدا. اگه گفتید هازا شجرون هازا لیسه به شجر، میشه ترده هم. لذا در تقابل وحدت محل عقص شده است. المتقابلان الامران لزان لا یجتمعان فی شیء این باید میجهت، این باید اجتماع عقص شده است، تطبیق عقص شده است. اگر شما چون تقابل معناشین است، حالا اگر اجتماع، اجتماع مال وحدت محل است، اگر وحدت محل رو برداری، شجر لا شجر، وجود لا وجود، کجا با هم تردن؟ تا شیء واحد نباشد وجود او لا وجود او، بله میشه تناقض، میشه قضیه، میشه تطبیق. اما از شجر لا شجر، الف لا الف، اینا هیچ تناقضی با هم ندارن، از تقابل ندارن با هم. اصل تناقض قسمی از اقسام چهارگانه تقابل است که تقابل زیر مجموعش مسئله و اجتماع است. المتقابلان یا متضادان یا متضایفان یا عدم ملکه است یا تن متناقضان. یه کسی بخواد نقیض لغوی رو معنی کنه، بله آزاد است، یه حرف نفی روی هر چی در بیاره نقیض کلش داره، اما یه نقیضی که در منطق از او بهره برداری بشه، در فلسفه از او نام برده باشه، این اصلا در مفردات راه نداره، چون تناقض در فلسفه زیر مجموعه تقابل است. تقابل که چهار قسم دارد تعریفش این است که الامران لزان لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحد، این اشتباه میشه قضیه. و اگر محل واحد و مکان واحد و موضوع واحد و ظرف واحد و اوماشت فسن مه نباشد هیچ تردی نیست، قضیه باشد، ولی دیگه اگر تقابل است، تضاد، سواد و بیاض چه زیدیت با هم داره؟ همینطور است ابوت و بنوت، ابوت زید با بنوت بکر ابن خالد در قرن دهم چه تضایفی داره؟ اگر چون چه سواد و بیاض است، سواد و بیاض چه تضادی داره با هم؟ اگر این که محل واحد، جهت واحد، زمینه واحد نباشد، هرگز احد و ما تارز دیگری نیست. میگیم هازا ابیاز، هازا اسفد، این میشه دوتا قضیه، هازا اعما، هازا بسیط میشه قضیه، هازا اب، هازا اف میشه قضیه، هازا موجود، هازا لیس موجود میشه دو قضیه. اگر اون محل را بردارید، دوتا مفهوم خالی بماند، دوتا مفرد بماند، اینا هیچ کدوم تارد دیاری نمی کنند. تارد منش اینه که یکی میگه اون جایی که من هستم تو نیا، چه تردی به نشته و لاشه داره؟ هیچ تردی نداره. نمیشن، بله بله. و دست بالا متعلق موصوف است. اگر این محل رو ما برداریم، شجر و لاشجر در عالم مفهومیت هیچ تضادی با هم نداره. ممکن است که در یک جا قرار بگیرن تارد اختیار باشن، ممکن است در دو جا قرار بگیرن تارد اختیار نباشن. مثلا شجر بر این گیاه هم بشود، لاشجر بر اون شجر هم بشود، هیچ تضادی نداره. اصلا تو منطق که میگن که صدق عهد امام مستلزم کذب دیگری است، در فلسفه که زیر مجموعه تقابل است، هر دو به لحاظ وحدت محل و اجتماع است، ترد است. وگرنه اگر محلی در کار نباشد، موضوعی در کار نباشد، موصوف و مصداق در کار نباشد، چی چی رو ترد میکنند؟ برداریم یعنی از چی قضیه؟ بسیار خوب، این معنیش این است که الوجود و موجودون به ذاته این قضیه است، چون ثبوت و شعر نفس ضروری هست، اما سلب و شعر نفسه محالون، هر دو قضیه است. حالا قضیه نباشه، الوجود العدم، وجود مطلق در مطلق، ذات مطلق یعنی چی؟ الوجود العدم، وجود مطلق یعنی جمیع الاشیاء موجود باشن. بسیار خوب، این یعنی این شی در خارج محقق هست، بعد بگیم این شی در خارج محقق نیست. اگر گفتم الوجود مطلق یعنی ثبوت و شعر نفسه، هیچ از ذهن به خارج نیایید، تا خارج آمدید بشه قضیه، یعنی در متن خود اون برایش یعنی هر چیزی ضد خود را ترد بکند، این اثر وجود خارجی است، یعنی این وجود خارجی عدم خود را ترد میکند، این واقعیت خارجی اثر دارد. بله، این مفرد نیست، این متن خارج است، این متن خارج مثل که آتش آب رو خاموش میکند، بلکس. اما تناقض رفع نقیض کلش، این رفع و ما مفرد داریم، اگه مفرد داریم تو باید بین وجود و لا وجود تناقض باشد، هیچ وجود و لا وجود تناقض نیست. اگر گفتیم وجود در متن خارج هست، بله هازا وجود خارجی شده قضیه، این وجود خارجی هرچه غیر خود است ترد میکند، اگر به خارج بیاید میشه کانه تامه، میشه قضیه. اگر به خارج نیامد هنوز، فقط مفرد است، به خارج راه پیدا نکرد، این دوتا مفرد، دوتا مفهوم هیچ تردی با هم ندارن، لذا وقتی متقابلن که اجتماع مطرح بشود، اجتماع و حل طلب میکنه. بنابراین اینی که تناقض در مفردات باشد به این معنا که ما یه صرف حرف نفی بذاریم روی چیز، بر این سهل است، میشه تناقض و این زمینه پیدا میشود برای اون تناقض. وگرنه تناقضی که صدق عهد امام مستلزم کذب دیگری است، جمعشون محال است، رفعشون محال است، از احکام از زیر مجموعه تقابل به شمار میآیند، اینا مخصوص قضایه است. والحمدلله و علی